مطلبی رو جسارتن مخواستیم خدمت رو فقا عرض کنیم که به طور کلی حالا به خصوص بعد از به اصطلاح بحث و اینها، من وقتی که صحبتی میکنم حدود یک ساعت بیشتر طول میکشه، حالم دیگه برای صحبت جدید نیست و این تأثیر سوء میگذاره رو نفس و بستاروی وضع خودم و لذا از رفقایی که در جلسات خدمتشون هستیم از این نظر تقاضا کرده بودیم که بعد از صحبت کسی نیاد بستارو مطلبی مطرح کنه، ولی وقتی کسی نامه چیزی داره نداره بیاد نامه رو، من میرم نامه رو بعد. اما صحبت کردن این تأثیر خوبی نداره بستر و این هی باعث یک قضیه میشه. همین مطلب هم در همین جا هم هست، یعنی وقتی که من وقتی که صحبت تمام میشه و مطلب تمام میشه و اینها، یکی این که خب ادامه صحبت در طول راه این برای من ضرر داره به خود داتون، دوم این که به طور کلی اصلا در این که خب انسان حرکت کنه، افرادی دورورش بخوان بیان برن، اینها یه چیزی نیست که خیلی حداقل ما تو خطش باشیم. حالا کسان دیگه خب حتی تنها هم بس که نمیتونن راه برن، زمین میخ داره یا سیخ داره، خب ما برامون میخ و سیخ و اینا نیست، انطور راه میتونیم بری، مشکلی در راه رفتن و اینا نداریم. بله بزار رفقا و دوستان اگر یه وقت مطلبی چیزی دارن در یه فرصتهای دیگهی که پیش میاد اینها خدمتشون باشه. و دیگه گفتیم که ولی عذر و عند کرام الناس مقبول. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به بحثی که دیروز شد و عرض شد که در مسئله صلات، این تفسیری که از دخول وقت هست قبل صلات لدلوک شمس، این تفسیر به نظر صحیح نیست، گرچه خب ممکنه به یک تبادر ادعای همین وقت به اصطلاح اولا بشه. بسیاری از فقها ها این آیان این ها فرمودن که مفهوم اقم صلات به معنای دخول وقت صلات ظهر و این دو وقت صلات ظهر این به این معناست که تا قبل از مضی اربع دقائق امر به صلات عصر نیامده. مترتب بر این قضیه فروعی هست، مثلا فرض کنید که اگر شخصی نماز ظهر رو فرض بکنید که در همان ابتدای چیز نماز چیز در همون ابتدا وقتی که چیز میاد خب فوت کنه. و اگر این تفسیر رو بخوایم ملاحظه کنیم، در اینجا قضایی که از اون میشه فقط باید قضای از صلات ظهر باشه، نه صلات عصر، چون هنوز امر به صلات عصر نیامده. یا اینکه مثلا فرض کنید که اگر شخص در همون نماز ظهر و عصرش رو بخونه، به تصور اینکه این وقت چیز وقت دلوک شمس شده، و وقتی که از نماز فارغ میشه، هم ظهر و عصر میشه 8 رکعت دیگه، 8 رکعت، وقتی که از چیز فارغ میشه متوجه میشه که این فرض بکنید که این 1 دقیقه یا مثلا دو دقیقه از دلوک تازه نشده، 2 دقیقه از وقت چیز شده، این نماز عصر در اینجا شده. خب این در اینجا نماز عصرش اینجا چیز باطله، به خاطر اینکه نماز ظهرش که طبعا قبل از چیز افتاده، نماز عصرش هم در وقت اختصاصی نماز ظهر واقع شده و هنوز امری به این تعلق نگرفته که بخواد این نماز صحیح باشه. خب روی این جهت این هم نماز ظهرش در اینجا باطله چون قبل از وقت بوده، نماز عصرش هم باطله چون در وقت اختصاصی نماز ظهر به جا آورده، پس در هیچ کدام در اینجا امر نسبت به او تعلق نگرفته. مثل که شما فرض کنید که نماز ظهر ساعت 10 بخونید، این فایده ای نداره. یا فرض بکنید که نماز عصر رو در وقت نماز مغرب بخونید، اون هم فایده نداره چون خارج از وقت هست. امر باید اون مأمور به باید در وقت تعلق امر باید بیاد و اون نسبت به اون مثلا انجام بشه. این به اصطلاح یک مطلب. اما اون چرا که به نظر میرسه و عجیب این که من وقتی که بعد رفتم گفتم که خب راجع به این قضیه برم مثلا خود ادله رو ببینم، فرض کنی که روایات رو ببینم، دیدم روایات هم همین قضیه رو تأیید میکنه. مثلا یه روایت از چیز هست، روایت در این قضیه خیلی دیدم یکی و دوتا هم نیست و تعجب کردم چطور با وجود این ادله یک همچنین نظری در اینجا مطرحه. روایت زراره که من بسیاری از اونها رو حذف کردم، حالا خود رفقا برن هم در چیز هست هم در خود وسایل و هم در مستدرک، در هر دو. من این از مستدرک نقل میکنم. در زراره سألت و ابا عبدالله علیه السلام من هذه الآیه اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل الى ان قال، قال علیه السلام و ازا زالت شمس فقل وقت و سلاتین. خب چطور امام علیه السلام نمی فهمه دخل وقت و سلات ظهر؟ اگر زوال پیدا بشه هنوز وقت عصر نیامده، و چرا امام علیه السلام نمی فهمه و ازا زالت شمس فقط دخل وقت و سلات ظهر؟ وقتی که 4 رکعات شد، مزی 4 دقائق 5 دقائق شد، اون موقع یدخل وقت و صلات مثلا عصر که خب یمتد و الان مغرب. نظیر این روایت ما زیاد داریم، من ننوشتم زیر رویهش ننوشتم، خود رفقا برن. بله بله اون رو بستا برن چیز کنن. فقط یک روایتشون نوشتم به عنوان نمونه و نگاه کردم روایات بسیاری در این زمینه هستش که امام علیه السلام به وقت و صلاتین در اینجا اشاره دارد. این همین مطلبه، یعنی همین مطلبه که وقتی که صلات شاره وقت صلات میشه صلات ظهر و عصر با هم تشریع میشه. یعنی از الان دیگه شما میتونید نماز ظهر و عصر رو نماز ظهر و عصر رو بخونید. یعنی به یک انشاء واحد لا بل انشاءین المتعددین بل انشاء الاول یدخل وقت صلات ظهر بل انشاء الثانی من قبل الشارع یدخل وقت صلات العصر. نه به یک انشاء این وقت صلات ظهر و وقت صلات عصر در اینجا میاد. وقتی که به یک انشاء این آمد، معنای این مطلب چیست؟ معناش این است که همون ملاکی را که شارع برای وجوب اتیان به صلات ظهر با زوال شمس اون ملاک را ملاحظه کرده است، همون ملاک را برای وجوب و التزام به صلات عصر در وقت زوال همون ملاک را شارع مشاهده کرده است، الا این که در اینجا ملاک ثانی در اینجا وجود دارد و اون ملاک ثانی عبارت است از تأخر صلات عصر بعد از صلات ظهر. این تأخرش هم تأخر ذکری است. یعنی اگر انسان متوجه باشه در ذکر باشه، این باید صلات عصر را متأخرن ان صلات ظهر باید اتیان کنه. اما اگر آمد، نه این ذکر را در اینجا نداشت، فرض کنید که خیال کرده که نماز ظهر رو خونده، خب میاد نماز عصر رو در اینجا میخونه. وقتی که نماز عصر رو میخونه یفه متوجه میشه که الان فرض بکنید که نماز ظهر رو نخونده، یعنی نماز عصر را در وقت نماز ظهر میخواند. در وقت، یعنی در وقت نماز ظهر، نه حالا این وقت اختصاصی. یعنی الان روی این حساب ما دیگر وقت اختصاصی نداریم، ما وقت فضیلت داریم. وقت اختصاصی به اون وقتی گفته می شود که اتیان به غیر از اون مأمور و به در اون وقت، اون اتیان موجب بطلانه، این میشه وقت اختصاصی. وقت فضیلت به وقتی است که اون وقت اولویت دارد نسبت به سایر اوقات. وقت صلات ظهر اولویتش از اون اول است تا مسکنم فرض کنید که یک قدم. وقت صلات عصر این است که به دو برابر برسه، اون سایه ظل بشه به دو برابر برسه. وقت اشتراکیش هم این است که امتداد پیدا کنه تا مثلا فرض کنید که تا قبل از غروب آفتاب، این هر دوی اینها این به اصطلاح امتداد پیدا بکنه. بناً علی هذا اگر شخصی وجود صلات به تصور این که نماز عصر رو خونده، آمد در وقت فضیلت نماز ظهر که همون ابتدا در اول وقت است، البته خب وقت فضیلت فقط 4 رکعت که نیست، 4 دقیقه، اون امتداد داره، این به اصطلاح وقت فضیلت، نه که دقیقاً از وقت تا این امتداد داره، در همون 4 دقیقه اول که اصلا امکان اتیان به غیر صلات در اونجا نیست، یعنی فقط 4 دقیقه است، 5 دقیقه است دیگه، نه بیشتر، در اونجا آمد نماز عصر رو خوند، این تکلیفش چیه؟ اگر ما قائل به اون تفسیر اول بشیم، این صلات عصر چیه؟ باطله. چرا؟ چون این در وقت اختصاصی نماز، اون میشه اون وقت اختصاصی، یعنی در وقت اختصاصی به صلات ظهر الان در اینجا آمده نماز عصر رو در اینجا خونده، این خب باطله. اگر قائل به این تفسیر دوم بشیم، این صحیحه یا باطله؟ این درسته. چرا؟ چون امر به صلات عصر آمده، در امر به صلات عصر این آمده صلات عصر هم اتیان کرده، شارع آمده صلات ظهر و صلات عصر رو هر دو رو خواسته، نه اینکه فقط صلات ظهر رو بخواد، آمده هر دو رو خواسته. مثل که آمده فرض بکنی که من میگم آه شما این دوتا سیبو میتونی بخوری، الان هر، یعنی به یک امر واحد این تعلق داره. وقتی اول میگم آه اول شما این سیب را میتوانی تناول کنی، وقتی این سیب خوردی میگه خب تکلیف یکی چیه؟ میگه آره یه ساعت دیگه، بعد حالا بعدن تکلیف رو بعدن تعیین میکنم، حرفی نمیزنم. وقتی که از هضم این سیب اول نیم ساعت گذشت، چون معمولا میوه ها نیم ساعت بیشتر هضمش طول نمیکشه دیگه، اگر این نیم ساعت گذشت میگم حالا بیا این سیب رو بخور. این دو امر، دو انشا در اینجا برای اکل تفاهه، در اینجا که تعلق گرفته، درست شد؟ یه وقتی میگم بابا من حوصله ندارم بخوام برم نیم ساعت دیگه بیام یه امر دیگه بکنم، بخوام یه امر بکنم برم به کارم، زندگی دارم برم، میگم آه این هر دو رو بگی بخور، منتها اینو بعد از این یکی، اول هم تو با هم نخور خفه میشی، این اول یکی رو بخور یواش یواش، بذار معدت رد شه، خیلی عجله نکن، اینم مال توه، کسی بر نمیداره، اینم مال توه، بذار نیم ساعت رد شه بعد برو اینو بخور. این نه این که حتما باید اون اینو بعد از این بخوره، نه، از نقطه یه نظر وجودی به جهت این که البته مال ما نهنانی تفاوت میکنه، یعنی یه تفاوت مایی، از نقطه نظر وجودی اینم اگر اول بخوره فرق نمیکنه، یا اینکه این مثلا نفعش بیشتره، فایدهش بیشتره، میگن اینو اول بخوره، نمیدونم در اول وقت در صبح، نمیدونم ناشتا فایده شده، اول این سیب بخوره بعد که مثلا فرض کنی یه خوده گذشت، چون حالا خاصیتش بیشتره، بیاد اون میوه دوم رو بخوره، یا مثلا فرض کن تصور میکنه. یعنی یک تفاوتی داره، یعنی که اصلا تفاوت هم نداره، از اون اول مولا امرش به یک به دو چیز تعلق میگیره، به انشاء واحد، چه اشکال داره که انشاء به یک امر باشه، یا انشاء به دو متعلق باشه، یا انشاء به صد تا باشه، به یک فرد بکنی که یه وقت میگم اکرم فلان عالم، اکرم فلان، یا این که میگم اکرم علما اقوم، فرض کنی که فلان، این که به یک امر به تعلق این میگیره، یعنی انبساط پیدا میکنه، انشاء پیدا میکنه به انشاءهای متعدده، به تعداد متعلقات مأمور به، متعلقات خارجی. خب این الان در اینجا شارع آمده گفته اقیم صلات، یعنی صلاتین را هر دو باید شما اقامه کنید، منتها صلات عصر متأخر باشه از صلات چی؟ صلات ظهر. حالا اگر شما آمدید و در اینجا صلات عصر را بدون صلات ظهر اتیان کردید در حال ذکر، از این نظر که متعمدن و در حال ذکر شرط دوم ادا نشده، این صلات عصر میشه چی؟ این باطل، چون تأخر در اینجا باید بشه. اما اگر در تعمد نباشه، اگر در حال تعمد نباشه، اون شرطیت برای چیز، آیا اون شرطیت ملغا میشه یا ملغا نمیشه؟ مثلا فرض بکنید که طهارت خبثیه، این طهارت خبثیه شرط برای صحت چیه؟ صحت صلات است، طهارت چیز انسان و صوب از طهارت، طهارت انسان به طهارت، خب هم حدثی هم خبثی، حالا در حدثیش، حالا در خبثیه این شرطه، حالا این طهارت خبثیه اگر فرض کنه انسان آمد با صلات با صوب، فرض کنه که متنجس آمد نماز خون، این شرط شارع در اینجا محقق نشده، نماز چیه؟ نماز باطله. اما شارع در اینجا آمده، در اینجا منتن علی العباد آمده، در اینجا چیز کرده، این به اصطلاح این شرطیت ذکر را در اینجا آورده. اگر متذکر هستی، اگر متوجه هستی، این شرطیت را من برات میگذارم. اما در حال عدم ذوق، عدم توجه، یا مثلا فرض بکنید که حال نسیان نمونسیان چه، یا در حال غفلت، این شرطیت رو من بر میدارم. پس نمازی که خونده میشه نماز صحیح، چون اون شرطیت رو شارع خودش به نند لفظه منطقه نفسه ملغا کرده. اما راجب شهارت طهارت حدثیه این کار نکرده، نیامده اون طهارت حدثیه را مشروط به ذکر قرار بده، گفته اگر نماز خوندی بعد این به اعتقاد این که فرض بکنید که این چیده، این به صلاح متطهر هستی، بعدا مشخص بشه که نه، فرض کنید که وضو نداری، خب در اینجا این دیگه حدیث لا تعادین ها اینجا رو شامل نمیشه، چون اون لا تعاد و صلات لامن خمس که یکی ال چی ال الوقت القبلت و الوقت و تهور و رکوع و سجود. این پنجتا رو شارع آمده استثناء کرده در مورد این چیز. حالا راجع به طهارت خبثیه ما میبینیم شارع در اینجا آمده این رو جزء مستثنا من قرار داده، نه جزء مستثنا. اونی که جزء مستثناست از طهور طهارت حدثیه است، لا طهارت الخبثیه. پس طهارت خبثیه به مقتضای حدیث لا طهارت این در اینجا شرطیتش ملغا میشه. در مورد مثلا فرض بکنید که در مورد شرطیت تأخر صلات، شرطیت تأخر صلات اصل این ما میبینیم جزء مستثنا منه. لا تعاد الصلاه در اینجا نیامده که در اینجا میگه الا فی تأخر صلات انچی الا فی تأخر صلاته، این که یکی هم در اونجا یکی استقبال است و یکی هم وقت هست و در اونجا وقت آمده جز مستثنا قرار گرفته نه مستثنا من. اون وقتی که جز مستثنا شد پس بنابراین نمازی را که فرض کنی که این شخص خونده بنابر اون تفسیر اول این داخل در مستثنا قرار میگیره و باطله، یعنی نماز عصر میشه در اینجا باطل. بنابر تفسیری که امام علیه السلام فرمودن که عدم شود که دلوک شمس یعنی فقط دخل وقت و صلاتین، وقت و صلاتین هر دو داخل میشه، رو این تفسیر صلات عصرش میشه چی درست؟ باید بره نماز ظهر حالا بخونه، چون در حال اون حالت زوج این در اینجا چی میشه؟ این در اینجا برداشته میشه. وقتی که برداشته شد لا حد صلات و عاد میاد و اصل صلات عصر را در اینجا امضا میکنه. این مربوط به این قضیه. خب حالا اگر فرض بکنید که آمد و این مسئله در اینجا، این در اینجا هست، اگر شخصی در اینجا آمد یعنی به دنبال این قالب نداره خودی کش پیدا کنه به چیز اگر یه شخصی آمد یه دفعه از خواب بیدار شد دید 4 دقیقه به نماز به غروب مونده، نماز ظهر و عصر رو نخونده، رو این مفاد کدام یک از دو نماز رو باید بخونه؟ نماز ظهر رو باید بخونه یا نماز عصر رو؟ چون فقط دخل وقت و سال الان دو نماز بهش واجبه، یکی نماز ظهر رو نخونده یکی هم نماز عصر رو نخونده. خب اگه ما قائل به وقت اختصاصی باشیم، یعنی بگیم 4 دقیقه ابتدای دلوک وقت اختصاصی ظهره، پس نماز عصر در وقت اختصاصی باطله. همانطوری که در اینجا اینطور است، 4 دقیقه قبل المغرب وقت اختصاصی صلات چیه؟ صلات عصره. پس در اینجا صلات ظهرش قضا شده، باید در اینجا بیاد نماز چی بخونه؟ نماز عصر رو باید بخونه، درست شد؟ حالا اگر قائل به هر دو بشیم، یعنی وقت اختصاصی در اینجا قائل نیستیم، هر دوی اینها رو شارع در اینجا واجب کرده بدون وقت اختصاصی و شرط صلات عصر متأخرن عن صلات ظهر است، یعنی باید صلات ظهر رو بخونه بعد تا این که صلات عصر بخونه، در حالی که در اینجا بیش از 4 رکعت وقت نداره، یعنی فقط فرصت برای 1 4 رکعت داره، 1 4 رکعت. این 4 رکعت اما به صلات ظهر اما به صلات العصر، در اینجا کدوم و اینجا باید بخونه؟ ببینیم فقها ها چی فتوا بده. ظهر چرا؟ خب عصر هم هست، خب ترتیب اون نیست الان، یه ترتیب در اینجا چیز نیست،
ترتیب
اصلی عصر اگر بخواد ظهر رو بخونه اصل ترتیب دیگه در اینجا از بین میره، چون دیگه عصری نمیمونه، یعنی اصلا سوال به موضوع در اینجا منتفی میشه. صلات عصر در وقتی واجب است که متأخرن عن صلات ظهر اتیان بشه. وقتی شما صلات ظهر رو میخونید دیگه اصلا دیگه فرصتی برای صلات عصر نیست.
وقتی شاره تشریح کرد
هر دو رو با هم، بسیار یکی هر دو رو با هم تشریح کرده، در این حرفی نداری، یکی این که صلات عصر را متأخرن عن صلات ظهر تشریح کرده، یه شرط دیگه در اینجا آورده، درست شد؟ حالا در ما نحنفی اگر وقت برای هر دو باشه، هم شرط اول شارع در اینجا انجام میشه که وجوب هر دو، هم شرط دوم در اینجا انجام میشه که تأخر صلات از بعد از صلات ظهره. اما اگر فرصت فقط برای اربع حرکات باشه، خب دیگه در اینجا اون شرط دوم اصلا خود به خود منتفی است، دیگه سری نیست که بتراشیم، دیگه نماز عصر دیگه نمیمونه تا اینکه بخواد شرطیت تأخر صلات از صلات ظهر بیاد. اینجا دیگه چیه؟ اختیاره. میخواد نماز ظهر رو بخونه، میخواد نماز چی؟ عصر رو بخونه، خلافاً للقوم که اینا فتوای به وجوب صلات عصر در اینجا دادن. حالا یه مطلب دیگه، یه فرع دیگه هم در اینجا ما مطرح میکنیم و اون اینه، اگر شخصی میخواد بره یه جا، فرض کنید که میخواد وارد یک جا میخواد بشه، اینم به دنبال ایناست، میگم حالا اب نداره، حالا که وارد نماز شدیم حجو بذاریم کنار چون نماز مهمتر از هر هزار قبلت قبل ما سوا و هزار ردت از صلات. واقعا عجیبه، من یه وقتی هنوز این صحبت های مرحوم آقا هنوز توی ذهنم هست، کیفیت صوتشون، این چیزشون ها، که وقتی که جریان حی علی خیر العمل که تو عمر آمد و تغییر داد به الصلاة خیر من النوم، ایشون وقتی که داشتن این مطلب رو میگفتن، مسجد قائم بود، جلسات عصر صبح جمعه بود اون در زمان شاه در مسجد قائم و اینها، و خیلی بیان عجیبی بود که چطور واقعا یک عارف نگاهش نسبت به مطالب و نسبت به حقایق چیه. من یه مقداری ظاهرا نمیدانم در جلد سوم، البته انشالله اگر خداوند توفیق بده در سیمای عاشورا این قضیه رو به نحو مبسوط این رو در اونجا چیز میکنم، راجع به کیفیت نگرش یک عالم دینی به ظاهر احکام یا به باطن احکام، که این خیلی بحث مهمی است که اصلا توجه، نگرش، طرز فکر، اتجاه فهم و بینش یک عالم دینی نسبت به احکام بر چه اساسی باید باشه. دارم تو پاورقی های اجتهاد و تقلید اگر مطالعه کرده باشید اونجا این قضیه هست در جلسه ما، ولی انشالله این مطلب رو اگر توفیق پیدا بکنم، هنوز که شروع نکردیم و حالا انشالله قصد خدا اون رو اینجا، ایشون وقتی که این مطلب رو بیان می کردن می فرمودن که همین یه جمله‌ای که گاهگاهی من میگم، آدم لازم نیست با یه شخص یه هفته، یه ماه، یه سال بمونه تا از ماف ضمیرش اطلاع پیدا کنه، یه حرفی که میزنه کافیه، از با یه کسی میشینه یه سخن میگه، یه حرف میزنه، یه اعلامیه میده، یه چیزی مینویسه، یه فرد بکنی که صحبت میکنه، یه منبر میره، یه جا سخنرانی میکنه، یه جا میونه جمع، حتی یه چیزی از دهنش میپره، دیگه کافیه که انسان به خم و چم به اون شخص و به روحیات اون شخص و به طرز تفکر اون شخص و به میزان پختگی و خامی اون شخص پی ببره، اطلاع پیدا بکنه. ایشون فهمیدن همین یه جمله عمر ما رو، عمر رو به ما نشون میده، همین به جای حی علی خیر العمل الصلاة خیر من النوم، نماز از خواب بهتره. خب بابا نرمش هم از خواب بهتره که دیگه چرا حالا صاحب نماز بری؟ الله کلنگ هم از خواب بهتره، فوتبال و والیبال هم از خواب بهتره، خب همه چی را رفتن، پیاده روی، همه اینا از خواب بهتره. این که نماز از خواب بهتره، این اولا معرفت این شخص را نسبت به نماز نشون میده که این اصلا راجع به نماز چه تفکری داره، چی میگه، نظرش چیه، نماز رو چی میدونه، نماز رو آیا اون چرا که بزرگان و اولیا و عرفا راجع به مقام اتصال عبد در حال نماز با خدا و با پروردگارشون تلقی می کردن، اون عبارت های امام سجاد در صحیفه سجادیه راجع به وقت نماز، وقتی که حضرت میخوان نماز بخونن، آیا این تلقی رو داره یا اینکه نه بلندشن مردم بیان از خواب بلندشن، بالاخره چه خبره، چرت میزنین، چشتون های میمالونین، بلندشین دیگه، بس دیگه، گرفتین خوابیدین، بیان تمد مردم حرکت کنن، ببینن تو خیابونا دارن مردم راه میرن، خونه ها در راه یکی یکی داره باز میشه، چه خبر شده، مثلا اینجات نمیدونم یک مملکت اسلامه، مردم بلند میشن میان مساجد، تازه اینطور هم نیستش که بخوان توی خونه هاشون باشن، میگن نه حتما بیان تو مساجد که ببینن دارن راه میرن، دارن تو این جمعیت داره حرکت میکنه. عجب عجب اینها چه مردمانی هستن، چقدر اینها به فکر مملکتشونن، به فکر خلاصه مواظبت دارن بر مسائل اجتماعیشون، و بیان و صفوفشون رو مرتب کنن، هی صفا رو زیاد کنین، صف کنین، امام جماعت خود صبر کنه، یه دو تا آیه قرآن بخونین تا اینکه بیشتر هی جمع بشن تا اینکه سفیدی که همین که میخواد بزنه و فلان و دیگه چیزی نیست، بالاخره مجبوری نمازی بخونه تا اینکه جمعیت مسجد هی بیشتر بشه و فلان حرفا. من یه وقتی رفته بودم قبل بعد از انقلاب، یه جا چیز بود، یه جا تو این جمعکران اونجا نماز جمعه میخوندن، البته یه بنده خدا یک خودش ظاهرا میخوند، این چیز نبود. بعد ما هم گاهی میرفتیم میدیم، هنوز جای دیگه چیز نشده بود. بعد یه روز رفتیم، اتفاقا بارون میومد، تا جمعکران هم رفتیم و بارون میومد، و موقع بارون باشه نماز، وقت نماز باشه بخون دیگه بابا جون، این هی گفته به قرآن بذارید، سوره جمعه رو سبح لله ما فی السماوات و الارض، که هی مردم بیان، خلق الله نیومدن، بارون میومد، ایش که نیومد، کلاغا نبودن، جز مردم خواهد. آقا سوره جمعه تموم شد، گفت سوره سبح بذارید، اونم خوندن، سبح تموم شد، یا سبح ها بذارید، نمیدونم تسبیح، هی یکی یکی بده بابا، یکی رو با آقا میخونی نمیخونی پاشون بخونم، بالاخره مجبور شد یارو با اخم و تخم و نمیدونم همچین، معلوم بود که خیلی هم همچین از کار خدا و جبرائیل در تنظیم و تدبیر امور خیلی رضایت نداره، و از این که در موقع چیز، حالا در موقع زور باران آمد و حرفا، و خودش هم دیگه به زبون آمد و امروز دو رحمت باعث شد که این مجلس خالی باشه، مجلس ما، یکی باران الهی بود، یکی نمیدونم چی بود، یه قضیه بودش که مردم خلاصه نیومده بودن اونجا، نمیدونم چی بود، دو قضیه، دو تا برای یادم، و خلاصه از اون سرتش هم آورد و خطبه رو تموم کردیم، ها درست شد. خب واقعا اگه ما بریم تو حال و هوای این گونه افراد، این گونه چه تفاوت هایی میبینیم، چه تفاوت هایی میبینیم موقع نماز زور، خب باشو نماز تو بخونید، باشو خطبه بخون، چند نفر هستن، اونی که واجب است در نماز جمعه اجتماع سبع نفرات، یا اینکه بنابر بعضی خمسه نفرات در جمعه، در صلات جمعه در اونجا بسه نگاه کنید، و خطیب هم شخصی باشه که بتواند خطبه بخونه و یه مقداری مسائل اخلاقی و سایر مسائل اخلاقی نصیحتی بکنه، مطالب اخلاقی بگه، اینها رو بیاد برای مردم بیان بکنه. اینها خیلی مسائل و سایر مهمیه ها، یعنی ریزکاری های مطلب در اینجا هست که بزرگان اینها رو فرمودن و چیز پرده برداشتن. ما حالا میگیم فلان کس، اون، معاند، سنی، یا مثلا فلان. ولی وقتی که نگاه خودمون میکنیم فقط یه اسمی تغییر کرده، ما هم در همون حال و هوایی، ما هم تو همون فضاها هستیم، تفاوتی نمیکنه. خب وقتی که اجتماع هفت نفر محقق میشه، بسم الله قرآنش خطبه رو بخون و یا چیز کن، اون وقت میبینی اون نماز جمعه چه صفایی داره. اون صفای توی نماز جمعه و اون نورانیت و اون نزول رحمت و برکت. یعنی که هی بشینی یا سبه و بذار نشد، نمیدونم سوره صف و بذار باز نیمدن، بخون سوره تقابن و منافقین هم روش بذار، یکی داره میاد از اون وقت پیدا شد، آقا بیا 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 این صف مؤمنین رو تشکیل کن، صف مؤمنین من میخوام برم خطبه بخونم، بیا صف مؤمنین رو چیز با مؤمنین چه بذار بره رد کارش، بابا میخواد بره دوال چیز امام زمان بخونه، بره تو چه. اینا رو من دیدم آقا که دارم میگم، صداش میکنن بیا آقا میشین صف باشه یه صف رو زیادش کنی. بعدم تعطیل شد، نمیدونم چی شد، تعطیلی نشد. بله بله. بعد ایشون میفرموده همین کلامی که از بحث نشان میده که این اصلا نمازی را اعتقاد نداره، اتصال را نمیفهمه، این فقط یک تظاهر را میفهمه، نماز را هم در قالب تظاهر بهش ارزش میده، در قالب اجتماع بهش بها میده، اون اجتماع لذا میاد صلات تراوی که این صلات تراوی بر اساس فرادا این تشریعی شده، این رو وقتی میگه نه نه جای خوب و مناسبی برای تظاهر و اجتماع، مردم دیگه همه روزه میگیرن و شب مارمزون میخوان یه حض بکنید که عبادتی مثلا انجام بدن و یعنی طبع قضیه اقتضای اجتماع را میکنی، میگه از این فرصت استفاده کنی، از این فرصت برای اهداف، برای هدف خودمون که این تظاهرات و این اجتماعات و این نمود قضیه و ظهور قضیه باشه استفاده بکنیم، تشریع خدا را برمیگرداند، تحریف میکند به چی؟ به بدعت. میگه صلات تراویح باید به نحو اجتماع باشه، به نحو جماعت باید باشه. تصور کنید. خب این چی میفهمه؟ این چه درکی داره؟ چه درکی واقعا داره از چی دیگه؟ و خب یا این که نه، این پیغمبر میفرماد الصلات خیر و موضوع، یعنی مهمترین حکمی که در شرع تکلیف شده و قلم وضع روی او قرار داده شده، این مسئله صلات است، چون ارتباط انسان در صلات از همه تکالیف قوی تره، از روزه قوی تره، از صوم قوی تره، از خمس قوی تره، از جهاد قوی تره، از حج قوی تره، از امر به معروف و نه همه اون چرا که به استادم قوی تره، اون که هست نمازه، که در نماز انسان این حالت رو به اصطلاح برای خودش این اتصال رو حفظ میکنه، و بعد از این اتصال است که تصمیم میگیره چه کنه، جهاد کنه یا نکنه. اول اتصال را باید ایجاد بکنی، وقتی این اتصال ایجاد شد و خدا میندازه توی سرت که جهاد بکن یا نکن، امر معروف بکن یا نکن، در اینجا فلان عمل رو انجام بده یا نده، در اونجا این کار رو بکن یا نکن، اول این جنبه اتصالیه باید در اینجا محفوظ بشه، حفظ بشه. این همون نکته ایست که بزرگان نسبت به این مسئله. خب حالا فرض بکنید که بیایم سر بحث خودمون، اگر شخصی مسافر آمده یه جا وارد بر یه جا میشه، نگاه میکنه میبینه 4 رکعت بیشتر تا غروب نمونده، نماز ظهر و عصر رو نخونده، این چیکار باید بکنه؟ نه مسافره، نه خب اون که بحث اون که فرق نمیکنه، نه من در اینجا چیز کردم، مسافره اگر قصد 10 روز بکنه این در اینجا 4 رکعت بیشتر نمیتونه بخونه، یکی از 2 نماز فوت میشه. اگر قصد نکنه، قصد سفر بخواد داشته باشه، قصد کمتر یا قصد سفر پس کنی که بخواد بری مسافرت، این موفق به اتیان به هر دو تا ظهر و عصر میشه. این چیکار باید بکنه؟ آیا باید قصد میتوانه قصد 10 روز بکنه و یکی از 2 نمازش فوت شه؟ میتونه یا اینکه نه قصد 10 روز را از ابتدا نمیتواند بکند، باید قصد اقل من 10 ایام بکنه تا اینکه بتواند به صلات ظهر از حد 2 باید اتیان بکنه. خب این در اینجا ما میتونیم مسئله رو به این کیفیت مطرح کنیم که خود تعلق به صلات ظهر است آیا معلول برای قصد است یا علت با علت برای این قصد باشه، یعنی آیا قصد انسان برای سفر و حضر خودش از علل برای این تعلق امر شارع و انشای شارع میشه به کیفیت صلات، یا اینکه انسان متأخرن عن امر شارع و از اون چیز شارع و از اون اراده شارع انسان باید به اون امور خودش و به اون تکلیف خودش باید بپردازه. اگر آمدیم گفتیم که نه، صلات خودش متأخر از اختیار انسان، شارع این اختیار رو به دست انسان داده، اختیار حضر و اختیار سفر در دست انسانه، انسان هر جا میخواد بره و این طبعا یک امر عادی است. در خیلی در اون مواردی که اون موارد قهری است، چطور در اونجا این امر متأخر از اون اراده انسانه؟ یعنی وقتی که فرض بکنید که اگر انسان فرض کنید که در منزل خودش باشه، اگر انسان در منزل خودش باشه همونطور گفتیم یه مرتبه فرض کنی که از خواب بلند شه یا یه مرتبه حالت زوک براش پیدا بشه، غفلت در غفلت در نسیان در هر چی هست، یا مثلا فرض بکنید که خیال میکنه نماز ظهرش رو خونده، بعد یه دفعه 4 دقیقه به غروب میشه میره نماز ظهرش هم نخونده و فقط خیال میکنه نماز عصرش باقی است، حالا ببین نه هر دو تا نمازه. خب این در اینجا که نه مسافر نه چی، در به اصطلاح در منزل خودشه، این امر شارع این در اینجا متأخر از این اراده او و از این وضعیت و موقعیت او تعلق میگیره دیگه. الان این که در حضر هست امر شارع هم به 4 رکعات میاد، نمیاد به نماز ظهر و عصر، چون در اینجا چیه؟ خود نفس حضور در اونجا خودش این موجبه این تحقق موضوع مسئله است. موضوع مسئله حالت فرض کنید که حالت به اصطلاح حضوره، حالت مسافر نیست، شخص مسافر نیست. حالا آیا اگر این مسئله در اختیار او باشه، یعنی قصد سفر یا قصد اقامت اگر در اختیار او باشد، این شارع امر به صلات را مترتب بر این قصد قرار داده است؟ یعنی بگه شارع تو مختار هستی، اگر قصد اقامت کنی من فقط از فرض کنی که یه نماز میخوام، حالا یا نماز ظهر یا از همون توی گفتیم بنابر اون دیگه اون چیز اختیار خودشه، چون بالاخره یه نماز علی کلال فوت میشه. اگر قصد سفر کنی این 2 نمازه، اون دیگه به اختیار خودته، یا اینکه نه امر به صلات، به صلات ظهر و عصر که از ابتدای دلوک شمس آمده، چون بالاخره دلوک شمس که بر این تعلق گرفته، این که بالاخره حالا باشه خوابم باشه بالاخره امر به عقب صلات آمده، حالا فرض کنی که خوابه، شارع که امر به عقب صلات بر او تعلق گرفته، فقط به صلات ظهر تعلق گرفته و هر 2 صلات، اگر به هر دو صلات هست و ما هر دو صلات را اینجا دیگه بحث میگره به بحث چی؟ واجب مطلق و مشروطی که ما هی روش تأکید داشتیم که در اینجا خیلی اشتباه میشه در اینجا، که آیا وجوب صلات به نسبت به وقت وجوب مطلق یا وجوب مشروطه؟ این کدام در اینجا هست؟ وجوب صلات به نسبت به مثلا وقت این وجوب چیه؟ وجوبه؟ خب اینطوری که همه میگن چیز میکنن وجوب مشروطه، یعنی قبل از وقت این صلات در اینجا در واقع واجب نیست، اصلا به طور کلی واجب نیست. و وقتی که این وقت می آید این صلات واجب می شود، وقتی که وقت می آید. روی این تفسیر وقت در اختیار انسان، انسان می تواند خودش را مقیم و حاضر قرار بدهد، در نتیجه فقط یه صلات ظهر یا صلات عصر برش واجبه، او یکی دیگرش قضا میشه. یا میتواند انسان خودش را مسافر قرار بده، یعنی قصد سفر بکنه، یا قصد اقل من عشرة ایام، که در این صورت هر دو رو میخونه، هم صلات ظهر هم صلات عصر. این در صورتی است که وجوب صلات به نسبت به وقت بشه وجوب چی؟ مشروط، که همه چی اینو میگن دیگه. اما روی مبنای ما که وجوب صلات به نسبت به وقت وجوب مطلق است و وقت شرط وجود است نه شرط وجوب، مثل که فرض بکنی که مولا میگه که اکرم، فرض بکنی که اکرم زیدن، مثلا فرض کن لیلت الخمیس، وقتی میگه اکرم زیدن لیلت الخمیس، الان که نیومده لیلت الخمیس، الان لیلت الاربعه است، یعنی که نه الان لیلت الخمیس، حالا مثلا خمیس القاده، بس یه هفته دیگه فرض کنیم که مونده. چه عجب شده، ما فرض کنید که خمیس و اربعه چیز کردیم، آخه ما اگه اربعه باشه میگیم خمیس، حالا خمیس داره میاد میگیم مثلا لیلت الخمیس القاده، امر به اکرام، امر الانه، وقت اکرام چیه؟ یعنی وقت تعلق وجوب بعد از بعد الاسبوعه، نه این لیلت الخمیس القادم، یعنی بعد مثلا عشرة ایام، بعد نمیدونم سبعة ایام، این وقت اون چیز هست. خب پس بنابراین وجوب اکرام این به نسبت به لیلت الخمیسی که میاد، این میشه وجوب مطلق یا میشه وجوب مشروط؟ در وجوب مشروط همونطوری که قبلا عرض کردیم، با تحقق شرط اون امر به اون متعلق در اونجا انشاء میشه. اگر شرط متعلق نباشه، اگر شرط متعلق نباشه، موضوعی هم تقریبا برای تکلیف نخواهد بود. چه مثال میزدیم؟ یادتون هست به فرض کنید که زلزال، در زلزله یا در فرض کنید که کسوف، در خسوف، در اونجا وجوب به صلات آیات مشروط به تحقق خسوفه، مشروط به تحقق کسوف است، و کسوف هم متعدده فرق میکنه. اگر شخصی فرض کنید، یا فرض کنید که به چی؟ به زلزله. اگر بیان به انسان بگن که آقا اگر شما در قم باشی فردا ساعت 10 در قم زلزله میاد، درست شد؟ در خصوص قم. خب اگر انسان در قم باشه فردا زلزله بیاد، خب نماز آیات واجب میشه، درست شد؟ خب امشب میتونه از قم خارج بشه یا نه؟ میتونه خارج بشه، باشه بره تهران، باشه بره یه فرض کنه که شیراز، باشه بره یه اماکن دور که شرط تحقق در اونجا منتفی باشه. وقتی منتفی است، خب نماز هم میشه. اونایی که در قم هستن اونا نماز برشون واجبه، اونایی که فرض کنید که در شیراز رفتن و زلزله ای هم ندیدن، خب نماز هم برشون واجب نیست. در واجب مشروط شرط تحقق وجوب تحقق شرطه، قبل از تحقق شرط اصلا وجوبی تعلق نمیگیره. پس بنابراین روی این حساب اگر شخصی یک ساعت فرض کنید که به ظهر سوار هواپیما میشه، همون نمانه میره بالا همراه با گردش زمین، اینم میچرخه، این هیچ وقت نماز بهش واجب نمیشه. خوش باشه بی خیال، چون هیچ وقت وقت زوال نیمده. نصف ساعت قبل از زوال، نصف ساعت قبل از زوال همراه با این دوران عرض اون هم بگرده، نه نماز ظهر باید بخونه نه عصر بخونه. البته حالا اگر با یه جور دیگه بخوایم بگیم که علی کل حال که نماز واجب است و فلان، به یه ادله دیگه باید فرض کنیم که سراغ ادله دیگه بریم، اما نسبت به اصل قضیه شرط محقق نشد. چه شرط زواله؟ شرط صلات در اینجا زواله، تحقق پیدا نکرده، درست شد؟ اما بعد دنبال ادله دیگه رفت، یعنی اگر ما توانستیم از ادله دیگه وجوب صلات را فی کل حالن و فی کل مقامن و فی کل حالن اثبات بکنیم که خب هست، اون در اونجا بسته که یه فکری بکنیم و یه کاری بکنیم، یک به اصطلاح برای این قضیه یک حلی بسته پیدا بکنیم. ولی اگر نه، ما اون ادله را قبول نکردیم، خب وجوب صلات چیه؟ در اینجا منتفیه، شرط منتفیه، شرط دلوک شمسه، خب دلوک شمس هم در اینجا منتفیه. اما اگر ما وجوب صلات را به نسبت وقت واجب مطلق میدانیم نه واجب مشروع، و وقت را شرط وجود میدانیم نه شرط وجوب که بینهما فرق من الارض الى السما، اگر اینطور بدانیم شخص نمیتواند از این به اصطلاح چیز نمیتواند چیز بکنه، این در اینجا بتونه فعال کنه. این شخص در هر حالی باید اون به اصطلاح صلات فی کل حالن برای واجب خواهد شد، یعنی وقتی که خارج میشه، گرچه الان فرض کنه که دلوک شمس نشده، الان مطابق با همون شرایطی که برای او در غیر از اون انجام میشده طبق اون شرایط بایستی که حرکت کنه، وضعش فرق کرده، اینم به همون کیفیت تفاوت میکنه، به همون کیفیت این در اینجا به اصطلاح بایستی که در اینجا انجام بده. این قضیه میشه مثل اکرام لیلة الخمیس. اگر فرض بکنی که لیلة الخمیس هست، فرض کنی که اکرام زید اگر در لیلة الخمیس هست، این اکرام در لیلة الخمیس رو انسان میتونه بگه که در فرض کنید که از باب این که در اینجا اکرام این مشروط به لیلة الخمیس هست، انسان در اینجا فرض بکنی که هنوز که این چیز نیامده، هنوز که اون به اصطلاح لیلة الخمیس نیامده، خب پس بنابراین قبل لیلة الخمیس من اصلا قومو ترک میکنم میرم تهران، تا اینکه اصلا حضور در قم عنوان شرط تقوی موضوع اصلا منتفی بشه. میشه؟ نمیشه. چرا؟ چون واجب میشه واجب مطلق. وقتی واجب مطلق شد، تهیه مقدمات و حضورش هم میشه چی؟ جزء مقدمات وجودیه برای واجب مطلق میشه و در اونجا اون لازمه. این زمین تا آسمون اصلا احکام تفاوت میکنه، یعنی به طور کلی اصلا مسائل همه عوض میشه، همه تغییر پیدا میکنه. اون وقت بر همین اساس ما گفتیم چی؟ حج میشه واجب مطلق، حج دیگه واجب مشروط نیست. حج که مشروط به استطاعته، استطاعت شرط برای وجوب نیست، شرط وجودیه. وقتی شرط وجودی شد، شما از وقتی که بالغ میشی باید به دنبال استطاعت بری، نه اینکه صبر کنی استطاعت بیاد. ببینید چقدر تفاوت کرد؟ اینی که بخواید بشینی بگی من صبر میکنم تا استطاعت بیاد، این میشه واجب مشروط. اما اگر واجب مطلق هست، باید خودتون از اول بلوغ برید دنباله، چون حج میشه واجب مطلق، حج دیگه واجب مشروط نیست. به نسبت استطاعت میشه مقدم. وقتی که از امام علیه السلام وقتی که میفرماید که فرض کن زاد و راهله، زاد و راهلش شرط وجوب نیست، شرط وجودیه. خب بله، هر کسی شما تهران هم بخواید برید سوار اتوبوس میشید، میرید 72 تن فرض کنید که تاکسی میگیره، حال تاکسی شرط واجبه؟ نه، شرط وجودیه، پیاده که نمیتونید برید، باید سوار ماشین میشید. پس تهیه سیاره، تهیه اتوبوس و امثال ذلک به عنوان مقدمات وجودیه در اینجا مطرحه، اصلا کرمتی به شرط نداره، اینا همین مقدمات عقلیه است. ما مقدمات عقلی و مقدمات وجودیه خود اون چیز است و شخص خودش باید اقدام بکنه، اصلا ربطی به شر نداره. پس مسئله استطاعت هم اصلا ربطی به شر نداره. یا قضیه استطاعت امام علیه السلام فقط به عنوان یه امر حکایی حکایت کرده، خب باید خر داشته باشه، زاد و راهله داشته باشه، پیاده که نمیتونه بره، رو هوا که نمیتونه پر بزنه، باید یه راهله داشته باشه، گشنگی هم نمیره. به روایات هم نگاه میکنیم میبینیم ها لسانی که ائمه دارن با افراد هم همینو بیان میکنه، یعنی همه در این زمینه و در این وضعیت سیر میکنه که در همه در بیان این مطلب هست. روی این جهت اگر بخوایم بگیم، پس بنابراین این در اینجا هر دوی این برش واجبه، این باید کاری انجام بده که بتواند هم نماز ظهر رو بخونه هم نماز عصر. پس باید اقامه باید قصد سفر بکند، اگر میخواد 10 روز بیشتر بمونه قصد داره که در بین این 10 روز بره سفر و برگرده که بتواند نماز ظهر و عصرش هر دو فوت بشه، چون واجب به نسبت به وقت و وقت میشه واجب مطلق نمشهور. الا اینکه بگیم در اینجا اون مسئله عسر و حرج در اینجا شارع این رو به این کیفیت برداشته و این تکلیف زائد رو به این وسیله در اینجا منتفی کرده. اگر این قضیه نباشه به اون گفت. ولی ظاهرا همین مسئله عسر و حرج در اینجا این حاکم. و خب دیگه میتونه چی؟ الله مستعان. شخصی حرج نوعی نداره، مرد شخصیه. مثل این که فرض کنیم که در ظهور ظهور نوعی هست، ظهور نوعی ظهور ظهور شخصیه. مثل این
که فرمولیم تأخیر پیش میاد مشتقیل در اون چهاری کردی که مونده به خوبه افتاد، دلیلش این بود فرمی تقدم تأخیر برداشته میشه بین نماز سرده. اگر این رو مقید به این وقت بین زوال تا غروب بتونیم برای شما درسته، ولی اگر مطلق بدونیم چه اشکال داره؟ نماز صبح باید ابتدا خونده بشه بعد از قضاش بعد خونده بشه.
ببینید در جایی که هر دو امکان چیزشون باشه، وقتی در یک جا امکان یکی از این دو نیست، فرض کنیم که میگیم که آقا شما این هر دو تا سیب رو بخور، این هر دو تا سیب رو، اما این سیب رو بعد از این باید بخوری.
نمیگم در مقید اگر
اللهم بیر بیر نه عرض بعد بله مطلب شما درسته، یعنی خب شما میخواید بفهمید که شرطیتی در اینجا شارع آورده، اون اصل شرطیت محفوظه، گرچه یکی از دو طرف این مشروط در اینجا نیست. بله حالا بنده عرضم اینه، من میگم حالا اگر بنده به شما میگم آقا این دوتا سیب رو باید بخورید، این سیب و این پرتقال، ولی اول سیب رو بخورید چون فایدهش بیشتر از پرتقال صبح زود به خصوص اگر بخورید، اون وقت میگن خیلی برای چربی و کلسترول و از اینجور چیزا آقایون میگن خیلی مفیده، بخصوصا با پوست و قرمز هم بشه فجا کرد. خب بعد همین که شما میخوای بیای بخوری، یه دفعه آقازادتون بلند میشه پرتقاله رو میبینه قرمز و هر میداره میره اونجا و از میشهد که دست از شما باید میداره، شما هم دیگه اصلا نمیتونید و داد و بیداد و یا اینکه میره. خب این دیگه در اینجا بنده میتونم به شما بگم آقا این دوتا رو بخور، پرتقال پرتقالی کو، من در وقت میتونم بگم که امکان تحقق هر دو متعلق این وجود داشته باشه، اونجا اصلا این نفس تأخر در اونجا حادث میشه. اگر یکی نباشه خب فرمان سر بی صاحب و کسی نمیتراشه منتفی. نه خود اصلا همون حال و هوای نماز ظهر و کیفیت اقتران به اصطلاح خصوصیت زوال، اون یک و اون موقعیت تعلق عوالم ملکوت با عالم ملک و ارتباط ملائکه در یک همچنین فضایی، این از سایر اوقات یک امتیازی داره و به خاطر این نسبت به این قضیه هرچه زودتر اینها خیلی چیز داشتن. خود من هم وقتی که خب بودم میدیدم در ارتباط با اونها نسبت به همه اوقاتشون، خب اینها چیز داشتن، اهتمام داشتن اینها، ولی نسبت به نماز ظهر انگار یک ویژگی، یک حالی احساس میکردن، یک مسئله ای رو احساس میکردن، یک درک دیگری رو اینها داشتن.
وقتش رو اشمانه نمیشه که مثلا در همین فرد بگیم ظهر مثلا اولویت داشته باشید کنم در همین فردی که فرد چهار رکعت میده مثلا قضا بشه.
نه دیگه اون جداست، نه اون، نه اون یه مطلب دیگه است. لذا وقت فضیلت، بحث فضیلت رو میکنیم، اون وقت فضیلت بگذره نه دیگه فایده ای نداره. لذا میگه اول الوقت غفران الله، چیز رضوان الله، آخر الوقت غفران الله یا عفو الله، مختلف هست.